بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث فی الکفاره، آخرین فصل کتاب دیات توابع بود. در این بحث توابع 4 بحث مطرحه. جنین، دیه جنین رو خوندیم، بعدش بحث عاقله بود، الان بحث سوم است در رابطه با کفاره. قتل هم بحث حقوقی و کیفری داره که اگر قتل عمد باشد قصاص، قتل شبه عمد و خطایی باشد دیه هست. بحث کفاره هم داره، حق الله هم در بینش هست، اونم قاتل جانی باید کفاره بدهد. در قتل عمد کفاره جمعه، یعنی هم باید برده آزاد کنه، هم 60 روز اجره بگیره پشت سر هم، هم 60 مسکین رو اطعام کنه، اینو میگن کفاره جمع. البته فی زمان ناحاضر چون عتق رقبه ممکن نیست، اون دوتا میشه. کفاره شبه عمد و خطعی کفاره مرتبه است. یک کفاره مخیره داریم مثل افطار در ماه مبارک رمضان، روزخاری عمدی که 60 روز باید روزه بگیره به عنوان کفاره، یا 60 مسکین رو اطعام کنه، یا عتق رقبه، یا هست، بهش میگن کفاره مخیره. اما قتل خطایی و شبه خطایی کفاره مرتبه است، ترتیبیه. عتق رقبه و الا اگر نتونست 2 ماه روزه، و الا اگر نتونست 60 مسکین رو اطعام کنه. این چون ترتیبه بهش میگن کفاره مرتبه. آیه 92 و 93 سوره نساء در رابطه با کفاره قتل خطاییه. البته 2 موردش هست اونجا، مورد عتق رقبه و 60 روز روزه. مورد سومی با توجه به روایات اثبات میشه. پس کفاره هم قتل عمد کفاره داره، هم قتل خطایی و قتل شبه عمد. فقط یه بحثی بین فقها مطرحه که آیا در عمد کفارش در صورتی است که قصاص نشه، یعنی توافق به دیه بشه، یا فرد مثلا فرار کنه کفارش به این اونجاست، یا نه، یا فرد مثلا بمیره قصاص نشه، یا کفارش در صورتی است که مطلقا کفاره است، حتی قصاص هم بشه کفاره است. این بین فقها اختلافه. در قتل عمد هر دو قائلینی دارن که بعضی ها میگن با قصاص کفاره ساقط میشه در عمد، بعضی ها میگن ساقط نمیشه. فعلا اون بحث ما اینجا زیاد مطرح نیست. پس ما کفاره داریم غیر از دیه، غیر از قصاص. کفاره اینها هم متفاوته، این سه نوع قتل. البته کفاره برای قتل مسلمه، اگر مسلمانی رو بکشه کفاره هست، اگر کافر رو بکشه کفاره نیست. و همچنین هست اگر فردی مباشرتاً قاتل باشه، به تسبیب با قاتل باشه، اینا میگن کفاره نیست. به تسبیب قتل چیه؟ یه نفر با مشت میزنه یه نفر رو میکشه، اینو میگن بالمباشره. یه وقت نه، چاهی میکنه، طرف میفته به چاه میمیره، اینو میگن بالتسبیب. میگن در تسبیب کفاره نیست، در مباشرت کفاره است. در هر حال این مباحثی است که در این فصل مطرحه، از متن بخونیم روشن میشه. از ثالث فی الکفاره، اون کفاره ای که اللازمت للقاتل به سبب القتل، اون کفاره ای که لازم میشه، واجب میشه برای قاتل به سبب قتلش، چون این گناه کبیره رو مرتکب شده کفاره هم داره. مطلقا، چه قتلش خطعی باشه چه قتلش عمدی باشه. و قد تقدمت فی کتاب الکفاره، در کتاب کفاره خوندیم، کتاب الکفارات یکی از ابواب فقه، چه اونجا کفارات رو تقسیم کردن، کفارات معینه، کفارات مخیره، کفارات مرتبه، کفاره جمع. اونجا مثال هایی که زدن یکی هم از این هاست، و انها کبیرت مرتبه فی الخطأ و شبه. این کفاره در قتل خطایی و شبه خطایی کبیره است، یعنی 60 روز 60 مسکین، نه 10 روز روزه، 10 مسکین کبیره به اون میگن. مرتبتون ترتیبی هم هست که توضیح دادم در خطا و شبه خطا. و کفارت و جمع فی العمد، در عمد ولیکن کفاره جمع هست. خب عرض کردیم قتل مباشرت کفاره داره، نه قتل بالتسبیب. ولا تجب مع تسبیب، این کفاره واجب نمیشه اگر تسبیبی قتل صورت بگیره، نه مباشرتن. مثلا تسبیبی چمن تره حجرن، یه فردی یک سنجی رو در توی راه قرار داده، فا اثر بهی انسان فماتا، یک انسانی به اون سنج برخورد میکنه، پاش میلغزه و میمیره. الان خب اگر عمدن این کارو کرده قتل عمدیه، خطئن این کارو کرده قتل خطئیه، در هر حال قتل به تسبیبه، چون با گذاشتن سنج اونجا چه طرف نمرد، این سبب مردن او شد نه مباشرتن. او نسب سکینن فی غیر ملچی، یا یه چاقو در غیر ملچ خودش قرار بده، فهلچه بها آدمیون، به خاطر اون سکین چاقو فردی بمیره، به اون چاقو برخورد کنه و بمیره. و این وجبت دیه، ولو دیه واجب میشه اگر اینو عمدن انجام داده یه بحث، خطأً انجام داده یه بحث، دیه واجب میشه این، اما کفاره واجب نمیشه. و این نما تجب و مل مباشرت، فقط کفاره با مباشرت، قتل بالمباشره است. خب اگر فردی بچه‌ای رو بکشه کفاره میاد، میگه بله در نسبت به انسانها فرق نمی کنه. نحوه قتل بالمباشرت به تسبیب فرق میکنه، اما اون انسان فرق نمی کنه. مسلمان باشه، هر نوع مسلمانی، بچه باشه، مجنون باشه، پیر باشه، جوان باشه، فرق نمی کنه. و تجبو، این کفاره واجبه به قتل سبی، وقتی بچه ای رو کشته، یا قتل سبی اضافه مصدر به مفعوله، این قاتل سبی رو کشته، یا این قاتل مجنون رو کشته. البته ممن هو به حکم المسلم، این سبی و مجنونی که در حکم مسلمانن، یه سبی و مجنونی داریم که هیچ کدام از پدر و مادرش در انعقاد نطفه مسلمان نبودن، این در حکم مسلمان نیست، اما یکی از پدر و مادرش در انعقاد نطفه، نه در تولد، در انعقاد نطفه اگر مسلمان باشه، این بچه در حکم مسلمانه، از اون افرادی که در حکم مسلمانه. چما تجب به قتل المکلف، چنانچه واجب میشه کفاره اگر مکلفی رو بکشد، بازم قتل المکلف اضافه مصدر به مفعول. و یستوی فیها، در این کفاره مساوی است، از ذکر و الانثا، مؤنث رو بکشه، مذکر رو بکشه، و انسا و الحر، مؤنث و حر و عبد، همشون مساویه، مملوکن للقاتل و غیره، فرق نمی کنه این عبد ملچ قاتل باشه یا ملچ قاتل نباشه. خلاصه فردی از مسلمان رو بکشه باید کفاره هم بدهد، غیر از قصاص و غیر از دیه. اما تجب و پس به قتل سبی، لا به قتل الکافر، با کشتن کافر کفاره واجب نمیشه. و این کان ذمیاً و معاهدن، ولو اون کافر کافر ذمی باشه یا کافر معاهد باشه، کفاره واجب نمیشه، دیه واجب میشه. حتی بعض در بعضی از صور گفتیم اگر یه مسلمانی اعتیاد داشته باشه، عادت کند به قتل ذمی، شاید قصاص هم بشه، یا از باب قصاص یا از باب فساد فی الارض کشته بشه، اما در عین حال کفار واجب نیست. خب اگر دو نفر مشترکاً یه نفر رو کشتن، بر هر دو مستقلن کفاره واجب است. کفاره رو تجزیه نمی کنن. مثلا این 60 روز روزه رو 30 روزش او بگیره 30 روزش رو این، نه، هر کدام مستقلن کفاره علاهده. و علل مشترکین، اونهایی که شریکن در قتل، و این کسرو ولو زیادن باشن، دو نفر نباشه 5 نفر هم باشن، کل واحدن کفارتون کملن یا کملن، هر کدام کفاره کامل دارن. ولو قتل القاتل، ولو قتل القاتل قبل التکفیر فی العمد. خب ایشون معلومه از اون فقهایی است که قائل است در قتل عمد ولو قصاص هم بشه کفاره ساقط نمیشه. میگه خب اگر این قاتل قصاص شد قبل از اینکه کفاره بدهد، خب چیکار کنیم؟ این کفاره از بین بره؟ میگه نه، کفاره مثل سایر دیونشه. چجور کفارات مالی دیون از اصل مال جدا میشه بعد ارث میرسه، اینجا هم این کفاره هم باید 60 اطعام مسکین رو از یا یه برد آزاد کردن رو برداریم از مال این قاتل که قصاص شد، بعد ماترشش رو تقسیم کنن. میفرماید البته این چون کفاره جمعه همشون رو برمیداریم دیگه، در کفاره خطعی اون یکیشو برمیداریم، در کفاره عمد نه، ستاشو برمیداریم. اون کفاره خطعی رو نگفت چون صوره داره، تفصیل داره، الان تفصیلشو دوزی میدم. ایشون اول کفاره عمد رو میفرمایند، میفرمایند ولو قتل القاتل، اگر قاتل قصاص بشه قبل تکفیر، قبل از اینکه کفاره بده، فل عمد در قتل عمدی، او مات قبل تکفیر، یا اصلا قصاص نشه بمیره، قبل از اینکه کفاره دادن اون کفاره جمع بدهد، یعنی 60 روز روزه بگیرد 60 نفر مسکین رو اطعام بکند یک برده آزاد کند، قبل از این کارها مرد، اخرجت الکفارات و سلاس من اصل مالی، این سه تا کفاره از اصل مالش خارج میشه. این کان لهو مالون، مثل دینه دیگه، انسان دیون داشته باشد اول دیونشو میدن بعد ارث، این اگر مالی داشته باشد این کفارات سلاس رو از اصل مالش، اصل مال منظور یعنی از سلسش، نه چون سلس وصیت میخواد، اینجا وصیت نیاز نداره، از اصل مالش برمیدارن. لانه حق مالیون، چون این کفارات سلاس حق مالیه. شاید شما بگید که نه، یک بخشش مالی نیست، بدنیه، روزه گرفتن چه مالی نیست، اتق رقبه مالیه، اطعام 60 مسکین مالیه، اون وسطی که صوم 60 یومن است بدنیه. میگه نه، اینجا مالیتش غلبه داره، چون مالیتش غلبه داره به عنوان کفاره مالی حساب میشه. میفرماید فیخ لانه حق مالیون، چون این کفاره حق مالی است، فیخرج من الاصل، از اصل مال برداشته میشه نه سوس. و این لم یوسع بهی ولو به این ما ولم و این لم یوسع به ولو قاتل به وصیت نکرده به این حق مالی، چون حق مالی نیاز به وصیت نیست. چت دین، حق بدنی نیاز به وصیت است. مثلا یه فردی نماز نخونده، 2 سال نمازش مونده، مثلا پسر بزرگترم نداره، اینطوری نیست از مالش بردارن و 2 سال نماز بخونن، مگر اینکه وصیت بکنه. وصیت بکنه بله، از ثلثش برمیدارن به عنوان 2 سال نماز، اما وصیت نکنه نه، چون حق مالی نیست، این دین بدنیه، واجب بدنیه. برخلاف دویون، برخلاف خمس، برخلاف حتی حد، حدم به عنوان واجب مالی حساب میشه، ولو در حد بدن هم هست، اما حد زیادشون خرج کردن هزینه هست، به همین خاطر واجب مالی حساب میشه. میفرماید و چزا کل من علیه کفارتون مالیه. فقط بحث کفاره قتل عمد اینطوری نیست، هر کسی که بر عهدهش کفاره مالی باشه، فمات قبل اخراجها، قبل از اخراج این کفاره بمیرد، حکمش همینه، از اصل مالش برمیداره. خب بر این کفاره قتل چرا کفاره مالی اسم گذاری کردید؟ بدن هم هست، 60 روز روزه گرفتن که واجب بدنیه. غلب علیها هنا ظالم المالیه، بر این کفاره قتل تغلیب شده، غلبه داده شده در این بحث قتل، جانب مالیت غلبه داده شده. و این کان بعضها بدنیان کسون، ولو بعضش اون یک کفارش بدنیه، مثلا روزه، لانها فی معنا عبادت مالیه، چون همه اینها کفاره جمع در حکم یک کفاره است. وقتی میگیم کفاره جمع واجبه یعنی یک کفاره. خب یک کفاره دوتاش مالیه، یه دونش بدنیه، پس غلبه داره مالیش. لانها فی معنا و عبادت فیرجح فیها حکم المال، حکم مال در این کفاره ترجیح داره، در این عبادت واحده. کل حد. خب الان برگردیم به بحث. پس ما معتقد شدیم در قصاص، قتل عمد، اگر طرف رو قصاص کنن یا طرف بمیره، کفارش رو باید داده بشه. ایشون معتقد ساقط نمیشه، عرض کردم این خودش اختلافی هست، ولی ایشون معتقد فتواش این است ساقط نمیشه. تو ساقط نمیشه، بعد از یه طرف دیگر هم میفرماید این کفاره مالیست، واجب مالیست، چون واجب مالیست مثل دین باش برخورد میکنن، یعنی از اصل مال برمیدارن، نیاز به وصیت هم نیست. این تمام. چرا این عمد اینطوریه؟ اما خطعی چیه؟ میگه خب خطعی چون کفاره مرتبه داره، اول عتق رقبه است، بعد 60 روز روزه است، بعد 60 مسکین اطعامه. خب کدومش وظیفهش بوده؟ ممکنه وظیفهش اصلا پول نداره، وظیفهش وقت مردن روزه بوده، نه پول برای عتق رقبه داره، یا اصلا عتق رقبه در مثل زمان ما نیست، پول برای 60 روز مسکین هم نداره. پس چون نداره، اونی که بر عهدش وظیفهش هست فقط 60 روز روزه است. خب 60 روز روزه واجب بدنیه، دیگه واجب مالی نیست. چون واجب بدنیه، اگر وصیت کند از سلس بر می داریم و 60 روز عوضش روزه گرفته میشه، روزه کفاره. اما اگر وصیت نکند دیگه به شخصی واجب نیست. اما اگر نه، ایشون بدنش طوری بود که نمیتونست روزه بگیره، پول داشت یا اون زمان برده میتونست آزاد کنه، اون اولی، یا نه برده هم نبود، دومی هم که عاجز بود، وظیفه فعلیش اطعام و ستین مسکینم بود. خب اینجا پس واجب مالی بر عهدهش بوده و مرده، اون موقع نه، از اصل بار برمیدارن، مثل دین حساب میکنن. پس در بحث کفاره قتل خطعی و شبه خطعی، چون تفصیلات هست، در بعضی وقتا به عنوان واجب مالی حساب میشه، در بعضی وقتا به عنوان واجب بدنی حساب میشه، دیگه متعرض این نشده، قید فل عمد فرموده فل عمد کفاره مالی حساب میشه، اما فل خطا دیگه تفصیلاتشو نفرموده. و انما قید بالعمد، چرا شهید اول قید عمد رو اوورد؟ فرمود چه؟ ببین، ولو قتل قبل تکفیر فی العمد، اینو آورد. میفرماید لان کفاره الخطا و شبهه، چون کفاره خطا و کفاره شبه خطا مرتبتون، این کفاره ذم چه نیست، کفاره مرتب است. خب کدومش بر عهدهشه؟ ول واجب و قد یکون و مالی هن. بعضی وقتا واجبی که بر عهدهش هست مالیه، مثلا ثروتمنده برده هم هست چل اتک، یا ثروتمند برده نیست اما عاجز از روزه گرفتنه، بازم میرسه به نوبت سوم ول اطعام. بعضا هم بدنیه، پس کفاره قتل خطایی بعضا مالیه بعضا بدنیه، چه سیام. خب در هنگام مردن باید حساب کنیم کدومش بر عهدهشه. ول حقوق البدنیه لا تخرج من المال، حقوق اون بدن، حق الله های بدنی مثل روزه مثل نماز از اصل مال برداشته نمیشه الا مال وصیت بها، مگر وصیت کنن به اونها. و مازالش وصیت هم بشه بازم از اصل مال نیست، تخرج من السوز چه سلات. خب پس طبق این باید بیاییم تفصیل قائل بشیم و هینیزم وقتی معیار روشن شد، واجبات مالی از اصل مال برداشته میشه، نیاز به وصیت نیست، واجبات بدنی وصیت اگر بشه از ثلث برداشته میشه، وصیت هم نشه هیچ. و هینیزم فل قاتل و خطئن، این قاتل خطئی، این کان قادرن علال اتق، اگر قدرت بر اتق داره، آزاد کردن برده داره، او عاجزن انهو و ان سوم، یا نه عاجز از اتقه چون نیست و عاجز از سوم هم هست چون بدنش آماده جی برای روزه گرفتن نداره، فقط اون پول داره برای 60 نفر مسکین، اون وقت اخرجت الکفاره من مالهی، کفاره از مالش برداشته میشه چون 60 نفر مسکین رو باید اطعام کنه، چل آمد مثل قاتل آمد. اما و این کان فرضهو از سوم، اما اگر فرض این قاتل واجبش صوم باشه، پول نداره اما بدنش میتونه روزه بگیره، پس عهدش این است که روزه بگیره. یا اینطوری یه فرض دیگری هم میشه مطرح کرد، پول داره ولی برده نیست، چون برده در کار نیست نوبت به دومی میرسه، دومی روزه است، روزه بدنش هم آمادگی داره، اون موقع لم تخرج الا مع الوصیه، این کفاره صوم خارج نمیشه مگر با از ثلثش اخراج نمیشه مگر وصیت کنه. چون در کفاره قتل این گونه تفصیلات بود، یک فتوا نداشت با صور فرق میکرد، فلذا قید زد لافتگار غیر العمد للتفصیل، چون غیر عمد احتیاج به تفصیلات داره. بحث کفاره تمام شد. آخرین بخش کتاب الدیات که در فصل رابع هست از توابع دیات، جنایت بر حیوانه، یعنی انسانی حیوانی رو بکشه یا حیوانی رو قطع عضو کنه، چون عرض کردیم جنایت اعم از قتل و قطعه و جراحاته، هم قتل نفس و شامله، هم طرف رو یعنی عضو و شامله، هم جراحات و شامله. خب حیوانی رو قتل کرده، کشته، یک گوسفند دیگری رو کشته، گاو دیگری رو کشته، اینجا مباحثش چگونه مطرحه؟ خب این البته این بحث دیگه توابع مربوط به کتاب الغصب زیاد، اما به عنوان توابع اینجا آورده، میفرماید یه وقت اون حیواناتی که قابل تزکیه هست، میدونی چه بعضی حیوانات رو میشه مزکا کرد، مزکا معناش این نیست گوشتش رو میتونی بخوری، مزکا یعنی پاکه، نجس نیست. این دو نوع هست، بعضی هاشون پاک و معکول و لحمه، مثلا گوسفند و گاو و شتر تزکیه بکنی هم پاکه هم حلال گوشته، اما بعضی حیوانات هست تزکیه کنی پاک میشه ولی حلال گوش نمیشه، مثل روبا، مثل خرگوش، مثل ببر، از پوستش میتونی استفاده کنی، پاکه، نجس نیست. البته در نماز دیگه نمیشه، چون در نماز لباس نمازگزار دو تا شرط داره، هم باید پاچ باشه نجس نباشه، هم معقول اللحم باشه غیر معقول اللحم نباشه. ولو غیر معقول اللحم پاچ هم باشه، مثلا یک از پوست مثلا یک روباهی یک کاپشن دوختن، این البته روباه رو هم تسکیه کردن، مزکا بوده، رو به قبله و قطع اودا جربه و همه کارهایی که در زب شرط انجام دادن، این پوست پاچه اما نماز نمیشه خوند. در هر حال اگر یه فردی حیوانی رو جنایتی وارد کنه مال غیر باشه، به این نحو که تسکیه کنه، مزکا کنه، یعنی مثلا گوسفند دیگری رو ببره، گوشتش پاچ حلال گوشته، یا روباه رو ببره با زپ اسلامی ببره، اینجا خب کاملا تلف نشده چون گوشتش قابل استفاده است، اونم پوستش قابل استفاده است، اینجا عرش گرفته میشه ما به تفاوت قیمت زنده و مردش. اگر ما تفاوت داشته باشه عرض شرفته میشه. این گوشت هم زپش مذبوح هم مال مالچشه. بعضی فتاوا دادن نه، اینجا مالچ مخیره از طرف قیمت حیوان رو بگیره، گوشت هم بده به او، بگه بیا گوشت گوسفند چه زپ کردی مال تو، قیمت گوسفند رو به من بده، گوشت روباه مال تو، پوستش مال تو، قیمت روباه رو به من بده. یه وقت این به این نحوه ایشون میگه نه، اینجا عرش میگیره، این ذبح شده مال مالکه. الرابع، خب پس اولین بخش این قسمت این شد، حیوان رو ذبح کنه بر ذبح شرعی. البته خب این حیواناتی رو شامل میشه چه قابل تسکیه است، بعضی حیوانات قابل تسکیه نیستن، مثلا خوچ رو نمیشه تسکیه کرد چون نجس العینه، سج رو نمیشه تسکیه کرد چون نجس العینه. اون حیواناتی که قابل تسکیه هست این با تسکیه این کار رو بکنه. یه بخشش هم بعدن خواهیم خود این حیوان رو بکشد، تسکیه نکند، یه گوسفند رو بکشه، گوسفند مال غیر، اونجا دیگه قیمتش رو ضامنه دیگه. الرابع و فلجنایت علی الحیوان، چهارمین بحث این است بر حیوان جنایت وارد کنه، حیوان صامت نه حیوان ناطق یعنی انسان. من اتلف ما تگو علیه الزکات، هر کسی تلف کند اون حیوانی رو چه قابل تسکیه است، فرق نمی کنه قابل تسکیه است، سواء کان معکولا خوردنی باشه این حیوان، حلال گوش باشه مثل شتر و گاو و گوسفند، املا مثل شیر و پلنج و یوز پلنج، نمر یعنی پلنج، فهد یعنی یوز پلنج، تلف کنه. به چه نحوی تلف کنه؟ به تسکیه. یه وقت تلف میکنه با مردار کردن، میت نمودن، نه با تسکیه تلف میکنه، ذبح شرعی میکنه، به های به تسکیه، اما به غیر اذن مالچی، بدون اینجا از مالچش اجازه بگیره. اینجا گوشت و حرام نکرد اما خب ذبح کرد گوسفندو، فعلیه عرشو، باید عرش این حیوان رو بدهد. عرش یعنی چه اینجا؟ و هو تفاوت ما بین قیمتی حیان و مزکا، تفاوت قیمت زنده و تسکیه شدهش رو باید بدهد، مع تحقق نقصان، اگر نقصان تحقق بیابد. یه وقت هیچ نقصانی تحقق نیافته، اصلا قیمتش فرق نکرده، شایدم مثلا یه پول قصابم جیبش مونده، اون موقع فقط کار حرامی مرتکب شده، بدون اذن مالکش این کارو کرده. یه وقت نه، نقصان قیمت میاد، اون موقع باید عرششو بده. پس ما به تفاوت رو میده، لا قیمت و قیمت حیوان رو نمیده، چون حیوان چه الان قابل استفاده است. لأن تسکیه لا تعد اتلافا محسن، چون تسکیه رو به عنوان تلف کردن خالص، یعنی انگار تلف کرد کاملا، اونطوری حساب نمی کنن در عرف. لبقاء المالیه غالبا، غالبا مالیتش میمونه، چون از گوشتش استفاده میکنن یا از پوستش استفاده میکنن، میمونه مالیتش. بله، اگر مالیتش فرض کنیم به فرض نادرم از بین بره، مثلا در صحرا یک حیوانی رو، یک روباهی رو مثلا ذبح کنه، هیچ مشتری پیدا نشه برای این جن روباه رو اونجا بخره از تو و از پوستش استفاده کنه، یا هیچ گوسفندی رو ذبح کنه در صحرا و کویر، هیچ از اونجا پیدا نمیشه چین گوسفند ازت بخره و از گوشتش استفاده کنه، شما هم نمیتونی بیاری شهر. اینجا دیگه ولو ذبح کرده ای، ولاچن از مالیت افتاد، چون رغبتی نیست اینجا از او بخرن. مال به چیزی میگن که یرغب و به العقلا. آب در کنار دریا مال نیست، خاک در کویر مال نیست، آب در جایی مال هست که رغبت داشته باشند. بله، اگر جایی فرض کنیم که این گوشت از مالیت افتاد، این حیوان مذبوح از مالیت افتاد، اون موقع باید کل قیمت رو بدهد. ولو فرض عدم القیمه، اصلا اگر فرضی کنیم که اصلا قیمتی نداره دیگه، مثلا چه ذبح هیفی بریته، در صحرا و کویر این حیوان رو ذبح کرده، چه لا یرغب احد فی شرائه، هیچ فردی رغبت نداره به خریدن این حیوان، لزمه القیمه، اون موقع لازم است برای این شخص قیمت رو بدهد، لانه هی نیز مقدار و نقص. بازم قانون ما پابرجاست، چون مقدار نقصان اصلا این مقداره، ما به تفاوت این زنده و مردش اینجا کل قیمته، و همین خاطر همون قانونه، ولیکن کل قیمت باید بدهد. خب آیا مالک میتونه کل قیمت رو، برگردیم به اصل بحث، گفتیم عرشو میده، مالک میتونه کل قیمت رو مطالبه کنه، بگه من گوسفند زندم رو میخوام، الان شما کار حرامی مرتکب شدی، گوسفند منو ذبح کردی، بردار کل گوسفند تو، پول گوسفند زنده رو به من بده. آیا اینطوری میتونه؟ میگه نه، چون مال خودشه. و لیسل بحث کیفری نمی کنیم، ممکن از باب این که تجاوز کرده به مال غیر قابل تعقیب قانونی باشد، اینجا بحثش این نیست، اینجا بحث حقوقیه، ضمانتش به چه مقداره، بر ذمه‌اش چی میاد. و لیس للمالک مطالبته بالقیمه، مالک این حقو ندارد که مطالبه کند از اون ذابح قیمت رو، کملن یا کملن، به شکل کامل قیمتش رو، باید اون عرش رو فقط مطالبه کند. اگر قیمت کامل رو مطالبه کند، در نتیجه چی میشه؟ و دفعه الیه، و این حیوان رو دفع کند به این ذابح. علل اقرب این لیسه، لیسه علل اقرب. چرا؟ چون اینجا جانی، بله کار حرامی مرتکب شده، اما ما بحثمون در ضمانته، چه مقدار ضامنه؟ میگیم بیشتر از عرش و ضامن نیست. لأصالت براعت ذمت الجانی مما زاده علل عرش، چون اصل این است که جانی ذمش بریست زیادتر از عرش رو، چه زیادتر از عرش بر عهده جانی نیست. خب این استدلال اول. استدلال دوم، اینجا سبب انتقال پیش نیومده، چجور ما قیمت رو مطالبه کنه؟ یه وقتی این است کل این گوسفند تلف شده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینو مطرح کنیم، اینجا میگیم آخه تلف نشده، ذبح کرده، گوشتش قابل خوردنه، حلال گوشته، الان در روبا هم پوستش قابل استفاده است، پس ذبح کرده، پس از بین کاملا نبرده، مالیتش از بین نرفته، نفروخته، صلح نکرده، یعنی یک قراردادی همچه انتقال بیابد نشده، پس چجور میتونه قیمت رو مطالبه کنه؟ ولانه این حیوان باق نلا ملچ مالکی، باقی میماند بر ملچ مالکش، فلا ینتقل عنه الا بالترازی من الجانبین، پس منتقل نمی شود از این مالک مجر تجارت ان ترازم بشه، هر دو از هر دو طرف راضی بشن. اون کار حرامی کرده معناش این نیست همه چیز رو به ذمش بگیره. خب این فتوای مرحوم شهید اول و شهید ثانی. و خالف فی ذلک الشیخان و جماعتون. یه عده‌ای در این بحث مخالفت کردن، فخیروا المالکه، اینا گفتن مالش مخیره، یکی از این دو کار رو میتونه بکنه. بین الزامه بالقیمه یوم الاتلاف، میتونه اون ذابح رو الزام کنه به قیمت، قیمت روز اتلاف، اون موقعی که گوسفند زنده قیمتش چقدر بود ازش بگیره و این گوسفندی که ذبح کرده به او بدهد و تسلیم این حیوان به اون ذابح. بین این و بین مطالبتی بر عرش، بین این که مطالبه کند از اون ذابح عرش را. چرا اینطوریه؟ میگه خب درسته کاملا تلف نشده، اما در عرف معظم فوایدش از بین رفته دیگه، گوسفند میموند از پشمش، از اگر ماده بود از شیرش استفاده میکردن، الان دیگه اون اعظم فوایدش از بین رفته، فقط مونده گوشتش و اون مقداری که الان پشمی داره. ایشون استدلال، این البته استدلال درست نیست، معظم فواید گوسفند گوشته که مونده، اینا اینطوری بیان میکنن تا نظر خودشون رو تثبیت کنن. نظرن الى کله مفوتن الى کونه مفوتن لمعظم منافع الحیوان، با توجه به این که انگار این ذابح با بدون اذن ذبح کردن این حیوان فوت داده اکثر منافع این حیوان رو، فساره چت تالف، انگار این حیوان تلف شده. حیوان تلف بشه چون جور قیمت رو زامنه، اینجا هم به شرعی زن و ضعفه ظاهرون، این استدلال ضعفش ظاهره. چرا ضعفش ظاهره؟ به خاطر اینکه معظم منافعش از بین نرفته، خیلی از منافعش الان مونده. خب تا اینجا بحث ما این بود که طرف حیوان رو با ذبح تلف کنه، گفتیم این تلف فقط عرش میاد چون کاملا از بین نرفته، اما اگر حیوان رو بکشه نه به ذبح شرعی، دیگه قابل استفاده نباشد، با تیر از دور مثلا روباه رو بکشه و ذبح شرعی نکنه، یا اون بحث گوسفند رو با ماشین بزنه بکشه، اینجا کل قیمت رو باید بدهد. البته یه چیزی رو اینجا میفرماید چم باید بشه، چون اینجا پشمش قابل استفاده است، مثلا مویش قابل استفاده است، اون مقدار رو باید چم کنه، البته اون چون خیلی چمه میگن قیمتش رو باید بده. ولو اتلفه لابها، اگر حیوان رو تلف کند نه با تسکیه، فعلیه قیمته یوم تلفی، بر عهده این تلف کننده است قیمت این حیوان روزی که تلف شد، البته این لم یکن غاصبا، اگر غاصب نباشد، چون در بحث غصب در کتاب الغصب خونده اید چند تا قول است، بعضی ها میگن یوم التلف، بعضی ها میگن یوم الادا، بعضی ها میگن علل قیم، بین یوم التلف و ادا کدوم روز قیمت این حیوان زیادتر بود و اونو باید بده، چون یؤخذ بالغاصب اشد، با غاصب به اشد احوال برخورد میکنن. اگر غاصب نباشد، فکر میکرد حیوان خودشه یا خطئاً مثلا این کارو کرد، ماشین رو خطئاً زد مثلا حیوان مرد، غاصب نباشد، اون موقع یوم التلف. لان چرا یوم التلف؟ لانه یوم تفویت مالیتی، چون در اون روز مالیت این حیوان از بین رفته، من اتلفه اون روز بوده، که الموجب للزمان، زمانت که جبران خلأ هست، جبران اون تلف هست اون روزه. بله یه چیزی رو کم میکنن، گفتیم قیمت یوزع منها، از این قیمت وضع یعنی کم میکنن، یوزع و منها ما لهو قیمتون، هر چیزی که از این حیوان قیمت داره، من المیته مثلا موی چشر، مویش، صوف، پشمش و بر و بر اون پش چیز پشم شطوره، یعنی اون نخهای شطوره تو بدنش، و موی شتر رو میگن وبر، و ریش، پرهاش، اینا اگر قیمت داشته باشه اونو چم میکنن چون اون دیگه مالیت داره. و فی الحقیقه اینجا هم میخواد بده چه؟ همون عرشه دیگه، فقط ما به تفاوت قیمت دیگه. و فی الحقیقه ما وجبه هنا غیر العرش، در حقیقت اینجا غیر عرش چیزی واجب نشده. لکن لما کان المزمون اکثر القیمه اعتبرها، چون اونی که به زمانت این متلف میاد اکثر قیمته دیگه، این پشم و این پر و این وبر و موی شتر و اینا قیمتش چقدر راخه، به همین خاطر اونا کل عدم حساب میشه. اعتبر القیمه، فقها اومدن گفتن قیمت رو باید بده، درسته یه مقدار تسامحه، قیمت منهای این پول پشم، منهای این پول پر، اما اون چون چند نادره تسامح هم میگن قیمت. تا اینجا بحث ما در حیوانی بود که قابل تسکیه است. گفتیم اگر با تسکیه اتلاف کنه عرشه، بدون تسکیه اتلاف کنه بمیر بکشد، اونجا هم شهید ثانی گفت اونم در حقیقت عرشه، ولی مصداق عرش اونجا قیمته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.